میبیرتونو مامورای دارن، مامورای توی حریق.
خب
در هر قسمت از جنگل باید یک گروه داشته باشه به عنوان مامورای اطفایی حریق. اگه باز یک وقت خدای ناکرده تو یک مشکل پیش آمد، آتش سوزی سریع از بین برود و به ما و جنگل و درخت ها و حیوانات دیگه آسیب نرساند.
بله باید این کارو بکنیم. خب اجازه بده که دربارش کمک تحقیق هم شده، کمی فکر کنم باز برات خبر میتونم. البته باید ببینم که های ایوانات دیگام علاقه دارم که این کارم پیش ببرند یالدی، علاقه دارم که مامور اطفایی حریق شمن یالدی، درسته؟
بله درسته.
چرا که کار یک ایوان و دوتا ایوان خودیست، این کار گروهیست جناب روما.
بله بله کار گروهیست، پس من از بین ایوانو پیدا میشن کسایی که به این کار علاقه داشته باشن.
شاید پیدا شمن. خب البته باز برایت خبر میتونم، کار نداره جناب روما.
تشکر از خودت، تشکر از خودت.
افاوی شما هم جنگریای عظیم، یک لفظ اجازه بده چون باشه تشکر میکنم که آمدیم تا در این کار اشتراک کنیم. خوب هر کدام شما یک مأمور اطفایی حریق میتونید باشید و هستید، هر کدام شما یک مسئولیت بزرگ به عهده دارد، متوجه هستید خرگوش شا؟
شادی جان، شادی جان.
بله خرگوش.
اونه که شما مسئول و رئیس اطفایی حریق هستید، لطفاً با ما بیشتر معلومات بدید که ما باید چی کنیم.
کار معلوم است، وقتی جایی آتش میگیرم باید دویده بریم و گل کنیم. میشه
باید همیشه آب ذخیره داشته باشیم.
بله این گفتای تا درست است، دوستای گلیم، اما ما باید همیشه باوش باشیم، هر جایی که آتش گرفت خودمان از اون برسانیم.
بله
اما بعضی وظایفی دیگم هست که ما به عنوان مامور اطفایه باید یاد داشته باشیم و بداریم.
مثلا چی؟
گوش کنید، مثلا باید از خانم و خانوادی خودم رو شروع کنیم. نکاتی هست که باید اولادای ما رو توجهش کنیم. همیشه از خطرات آتش باید به اولادای ما بگوییم. دوستای خوبه برشون یاد بدیم که بازی با آتش کار درستی نیست، میتونه بدترین اتفاقات رو به امرو داشته باشه.
همین چند وقت پیش نتیجه بازی همین چوچه برا با گوگل کل ما دیدم که هم خواهی به آتش تو هم نیم از جنگل بود از مورد بایدم.
بله من موافق هستم، ما باید از خانواده خود ما شروع کنیم، باید اطفال ما یک مأمور اطفایه باشه.
آفرین آفرین. دیگه ای که دوستای گلیم، در این جنگل اتفاقات دیگه هم میتونه رخ بده غیر از آتش سوزی. مثلا اجازه بتویم امکان داره به خاطر بارش زیاد باران سیلاب شده، سیل بیاید یا زمین لرزه شده. ما باید به دیگه ایوانات در این تو مواقع کمک کنیم، باید بتانیم از اونا مراقبت کنیم. دوستای گلیم
شادی جا، برنظرم که مهم باشه که قبل از سیل و زلزله یک توضیحاتی به ایوانات بدیم.
بله خوب است.
روما راست بگه، مثلا من نمیدارم که وقتی زلزله بشه باید چی کنم، نمیدارم که بهترین کار چی است. یا عبوتی در وقت سیل چی کار کنیم؟
وقتی که گروه ما تکمیل شد خو یک کورس میمانیم و همه اینا رو بر تو توضیح میتیم. خب پس یکی دیگه از وظایف ما این همیست که در وقت اتفاقات طبیعی در پالیگ هم باشی با اونا کمک کنی. متوجه شده؟
دیگه چی شادی جان؟ دیگه چی بازم بگو؟
دیگه اینکه اگه کدام حیوانی و مشکل برخورد کرد ما با اون کمک کنی. مثلا یک چوچی روما روی درخت بند مقده، یا یک چوچی توتی در مابین سگ بند مقده. در این تو مواقع ما باید با امکاناتی که داریم به کمک و ایوان بریم. خب
شادی درست میگه، اگه بتانیم در این شغل مأمور اطفایا بودن موفق شدیم، خوب یاد بگیریم، بتانیم حیوانات زیاد کمک کنیم، بتانیم مشکلات زیاد رو از باید ببریم.
بله حق با خودتون است.
باید بگویم که اگه بتانیم با دیگه حیوانات خوب اطلاع رسانی کنیم، یه اتفاقات بعد بسیار کم پیش میاد.
من موافق هستم، من امروز بازم در جنگل پرواز میکنم و خبر مأمور اطفایا رو پخش میکنم، شاید حیوانات دیگه با جمع ما بپیوندن و بیاین.
کار خوب رو میکنم، من تحقیقات خود در مورد وظیفه مامورای اطفایی حریق بیشتر میکنم و شما یاد بیتون. خوب هست؟
تشکر خوبه.
تشکر که امروز هم در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند. تا فردا با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان می گوید که از 9 ماه گذشته تا کنون 287 رسانه در افغانستان با دلایل تغییر نظام، نبود فضای کاری و مشکلات اقتصادی مسدود و هزاران خبرنگار بیکار شدند. این موضوع را فرهاد بهروز معاون مالی و اداری انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان روز دوشنبه در محفل تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات و اولین سالگرد درگذشت مجاهد کاکر رئیس پیشین شبکه تلویزیون خصوصی تولونیوز در کابل بیان کرد. بهروز گفت بر اساس تازه‌ترین تحقیق این انجمن، پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، 287 رسانه مسدود، 6000 خبرنگار بیکار و صدها خبرنگار دیگر کشور را ترک کردند. و افزود که از ماه می سال گذشته میلادی تا ماه می سال جاری 122 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته است. و گفته او در این مدت 6 خبرنگار از جمله 3 خبرنگار زن کشته و 6 خبرنگار دیگر زخمی شدند. معاون مالی و اداری انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در جریان صحبت‌هایش خواستار مشخص شدن سرنوشت قانون حق دسترسی به اطلاعات و بهبود روند دسترسی به اطلاعات شد. فرهاد بهروز همچنین گفت کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌ها باید فعال و جلو خودسری‌ها و دخالت در کار خبرنگاران باید گرفته شود. او افزود که سانسور، عدم دسترسی به اطلاعات، تهدیدات، احضار از سوی مسئولان محلی، مشکلات مالی و بیکاری از جمله مشکلاتی هستند که خبرنگاران در ولایات با آن مواجه هستند. این در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً اعلام کرده است که افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها 2022 با سقوط 34 رتبه در جایگاه 156 قرار گرفته است. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان روز گذشته غلام فاروق اعظم را به عنوان مشاور آن وزارت معرفی کرد. در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، معینان آب و انرژی وزارت آب و انرژی، رئیسان مرکزی و کارمندانان وزارت حضور داشتند. در این نشست ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی در صحبت‌هایش از غلام فاروق اعظم به عنوان یک مجاهد نستوه و شخصیت بزرگ علمی یاد کرد و برایش در امور محوله آرزوی موفقیت نمود. بر اساس معلومات وزارت آب و انرژی، غلام فاروق اعظم تحصیلات خود را تا سطح دکترا در بخش انکشاف منابع آب در آمریکا و انگلستان به پایان رسانیده و در دوران حکومت مجاهدین به عنوان وزیر تعلیم و تربیت و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان ایفای وظیفه کرده است. گفتنی است که مشاور وزارت آب و انرژی پس از معرفی به صورت رسمی کارش را آغاز کرد. با گذشت 2 ماه از تأسیس کمیسیون تامین ارتباط با شهرهای سیاسی از سوی طالبان در افغانستان، هنوز این کمیسیون کار خود را آغاز نکرده است. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
برخی از چهره‌های سیاسی از تأخیر در کار کمیسیون برگشت چهره‌های سیاسی انتقاد می‌کنند. نزدیک به 2 ماه از ایجاد کمیسیون ویژه تامین ارتباطات با شخصیت‌های سیاسی از سوی دولت طالبان می‌گذرد، اما این کمیسیون هنوز به کار خود آغاز نکرده است. برخی از جریان‌های سیاسی شروع کار این کمیسیون را با اهمیت خوانده و از تأخیر در فعالیت آن انتقاد می‌کنند. به باور این جریان‌ها، سیاستگرانی که کشور را ترک کرده‌اند با نگرانی‌ها به سر می‌برند و کمیسیون تامین روابط برای برگشت این چهره‌ها می‌تواند در راستای رفع نگرانی آنها عمل کرده مؤثر داشته باشد. سید اسحاق گیلانی، رئیس نهضت همبستگی ملی افغانستان، می‌گوید باید شروعشان در اول از داخل کشور باشد.
شروع کارش اهمیت داره، به شرطی که اینا شروع کنن و شروع خود از داخل افغانستان کنن، بعدن برن به طرف اروپا و امریکا که در اونجا به میلیون ها افغان است که کتز اونا صحبت خود داشته باشه.
ریاست این کمیسیون را سرپرست معادن و پترولیم دولت طالبان با دوش دارد. سرپرستان وزارت خارجه، اطلاعات و فرهنگ، امر به معروف، ریاست استخبارات و شماری از اعضای برجسته دولت طالبان اعضای آن هستند. طارق هادی، آگاه بین الملل، میگوید برای اعتماد سیاسیون خارج از کشور حضور افراد غیر طالب در این کمیسیون مفید است.
این کمیسیون از نظر من یک خالیگاه عمده داره و ویست که در این کمیسیون باید برای که برای دعوت دیگران ساخته شده، باید کسانی هم در کمیسیون عضو باشند که اونها طالب نیستند.
به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، این کمیسیون در حال حاضر روی طرحی به منظور چگونگی برگشت سیاستگران در کشور کار میکنند و میگوید پیشرفت این کمیسیون به زودی به میان خواهد آمد.
تصمیم به این بود که بعد از عید، چون در بین عید و رمضان آمده بود، رخصتی ها زیاد بود، بعد از این تصمیم خوب گرفته خوشد روی یک طرح کار میشه که نهایی شود کمیسیون فعالیت خود آغاز میکنه و تمام افغانایی که در افغانستان نیستن برمیگردن به کشورشان در راستای تامین امنیتشان، حیثیتشان، مالشان، منالشان، به خاطر محافظتشان سنجیدگی خواهد شد.
پس از تحولات در ماه اگست سال گذشته میلادی، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی با ویژه مقام‌های حکومت پیشین از کشور بیرون شدند. در آخر سال گذشته کابینه دولت طالبان این کمیسیون را ایجاد کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران گفت کمیته بین المللی صلیب سرخ سهم خود را در حمایت از ایران برای ارائه کمک های بشردوستانه به اسبای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد. سید مجید امیراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران در دیدار رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به تحولات جهان در سالهای اخیر از استفاده ابزاری برخی قدرت ها از نهادهای بین المللی همچون صلیب سرخ انتقاد کرد و ادامه داد. امروز با پدیده جدیدی مواجه هستیم که ناشی از قلدری ها، زورگویی ها و ظلمی است که برخی قدرت های بزرگ در حق ملت های ضعیف اعمال می کنند. معاون وزیر داخلی ایران با اشاره به تحریم های ضد ایران تصریح کرد. آمریکایی ها در عمل حتی غذا و دارو را هم شامل تحریم قرار دادند. میرحمدی همچنین با قدردانی از اقدامات صلیب سرخ در همکاری با هلال احمر ایران و موج مهاجرت از پای افغانستان در پای تحولات آن کشور اشاره کرد و گفت دولت ایران سالانه به شهروندان خود حدود 100 میلیارد دلار یارانه انرژی و کالاهای اساسی می‌پردازد و اتباع افغانستان هم از آنها استفاده می‌کنند. مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم با مثبت ارزیابی کردن سفر دو روزه خود به تهران گفت درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت مهاجران افغانستانی با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای شرکت در آینه 100مین سالگرد جمعیت هلال احمر ایران روز شنبه به تهران سفر کرد. رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز دوشنبه در تشریح گفتگوهای خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت بررسی اوضاع در افغانستان با توجه به تحولات اخیر این کشور که در ماه اسد با تغییر دولت صورت گرفت از مهمترین موضوعات گفتگو با مقامات ایران بوده است. ماردینی گفت کمیته بین المللی صلیب سرخ با هلال احمر ایران راه‌های ارائه خدمات بهداشتی حیاتی به مهاجران و پناهندگان افغانستان را مورد بحث قرار داد. مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین افزود درباره وضعیت یمن و سوریه و تاثیرات جنگ و خشونت‌ها و همچنین تغییرات آب و هوایی با مقامات ایران گفتگو کرده است. مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به رفتار سخاوتمندانه ایران با پناهجویان افغانستانی افزود توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی، همکاری در زمینه ساماندهی مهاجران افغانستان و مقابله با کووید 19 از زمینه‌های همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ با ایران است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و انشاءالله سرویس بعدی خبر در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و حق نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظه لحظه زندگیتان پربار باد. در خدمتتان هستیم. دولت عشق را تقدیم شما میکنیم.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از مجموعه دولت عشق میهمان جمع باصفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه شما قرار بگیرد. دوستان، در برنامه‌های گذشته از زندگی حضرت عیسی گفتیم و برخی از دیدگاه‌های مولوی و استفاده‌ای که او از داستان زندگی آن حضرت کرده است را برای شما بیان کردیم. سخنگوی عیسی در گهواره یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم زندگی حضرت عیسی علیه السلام است که در ادبیات فارسی بازتابی وسیع دارد و مولانا نیز همچون شعرهای دیگر با الهام از این واقعه مهم تعابیر لطیف و زیبایی ساخته و ضمن تجلی شاعرانه آن کلام خیش را دلنشین کرده است. مولوی به سخنگوی عیسی در گهواره اشاره کرده و علت آن را از دیدگاه خود بیان کرده است. به نظر او گوش‌های کر هرگز تعالیم الهی را نمی‌پذیرند و هیچ بنده‌ای نیز بدون تعلیم ناطق نخواهد شد. با باور مولوی حتی عیسی مسیح نیز با تعلیم ایزد متعال ناطق می‌شود و برای دفع تهمت از مادر خود در گهواره سخن می‌گوید. آن که به تعلیم ناطق بود خداست که صفات او ز ملت‌ها جداست، یا مسیحی که به تعلیم ودود در ولادت ناطق آمد در وجود، از برای دفع تهمت در ولاد که نزاد است از زنا و از فساد. به این ترتیب نیاز مریم مادر عیسی با اثبات پاکدامنیش باعث می شود که به تعلیم خداوند طفل نوزاد او در گهواره سخن بگوید. با تعبیر مولوی آن نوزاد جزئی از مریم بود که از او جدا شده و به سخن در آمده بود. مولوی از این بخش داستان زندگی حضرت عیسی بهره دیگری نیز برده است. او با این تمثیل غافلان نادان را ملامت می کند که نمی توانند صدای اجزای پیوسته وجود خیش را بشنوند، ولی روزی فرا خواهد رسید که دست و پای آنان همچون مسیح و کردارشان گواهی خواهد داد. آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد، جزو او بی او برای او بگفت، جزو جزوت گفت دارد در نهافت، دست و پا شاهد شوندت ای رهی، منکری را چند دست و پا نهی. داستان عیسی و زنده کردن مردگان یا دمیدن روح در آنان نیز از جمله مواردی است که مولوی در شعر خود بیان کرده و از آن برای ارائه افکار و تعالیم خود بهره گرفته است. جلال الدین محمد مولوی هرگاه که می‌خواهد قدرت مادی و ظاهری را با قدرت روحانی و معنوی مقایسه کند، جالینوس را نمونه و مظهر قدرت مادی و عیسی را نمودار قدرت معنوی معرفی می‌کند. مولوی در این موارد 100,000 طب جالینوس را در مقابل عیسی و دم او افسوس می‌نامد. این جهان محدود و آن خود بی‌حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. 100,000 طب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. عقیده مولوی مادام که روح انسانی در راه تکامل و تعالی پیش می رود، نقص پدیده های جسمانی و ضعف تن و صورت بی اهمیت است. به همین دلیل از انسان می خواهد تا عیسای روحش را به فعالیت وادار کند و از آن بهره بگیرد. روحش را از هوا و هوس دور نگه دارد و تنها در این اندیشه باشد که مبادا از بارگاه قرب و عزت الهی رانده شود. عیسی روح تو با تو حاضر است، نصرت از وی خواه کو خوش ناصر است، لیک بیگار تن پر استخوان بر دل عیسی منه تو هر زمان، زندگی تن مجو از عیسیت، کام فرعونی مخواه از موسیت، بر دل خود کم نهندیشه معاش، عیش کم ناید تو بر درگاه باش. مولوی معتقد است که همه جانها در اصل آفرینش و پیش از آن که به زندگی دنیوی و خواهش‌های نفسانی آلوده شوند، دم عیسوی دارند و زندگی بخش هستند و همه کس دارای همان قدرت عیسی است. اما عیسی از آلایش پاک شده و حجاب‌ها را پاره کرده و توانسته است آن استعداد خود را به فعلیت برساند. و باور مولوی هر کس که مانند عیسی از آلودگی ها پاک شود و حجاب صورت و صورت پرستی را رها کند، مانند عیسی دم مسیحایی خواهد یافت. جان ها در اصل خود عیسی دمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جان ها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. از نگاه مولوی، چون بسیاری از انسان‌ها گرفتار آلودگی‌های دنیایی شدند و حجاب‌های بسیار بین آنان و خدا مانع ایجاد کرده، نمی‌توانند به این دم مسیحایی دست پیدا کنند. به همین جهت است که تنها خالصان درگاه الهی دم مسیحایی به دست می‌آورند. عام می‌خوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چو نبود عشق ناک. آنچه عیسی کرده بود از نام او، می شدی پیدا و را از نام او. پایان زندگی عیسی نیز در شعر مولانا جلوه شاعرانه دارد. او سالکان و طالبان حق را به صید عشق فراخوانده است. در نگاه مولانا، سالک باید صید حضرت دوست و اسیر دام او شود، زیرا در مذهب عشق صید بودن بهتر از صیادی است. به اعتقاد مولوی، در مذهب عشق باید آفتاب بودن را رها کرد و ذره شد تا سلطنتی را که در بندگی نهفته است به دست آورد. عشق میگوید به گوشم پست پست، صید بودن خوشتر از صیادی است. بردرم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. با عقیده مولانا، بر اساس حکمت الهی، ایمنی و آسایش براحتی به دست نمی آید و برای به دست آوردن آن باید تلاش کرد و خطرات بسیار را متحمل شد. به همین دلیل گذشتن از راه پرفراز و نشیب سیر و سلوک تنها راه رسیدن عارفان راه حق و حقیقت و امن و امان است. در برنامه گذشته گفتیم که شیر از شکار با فیل بازگشته و زخمی و خسته بود و نمیتوانست شکار کند. از روباه خواست تا در اطراف مرغزار جستجو کند و حیوانی را برای شکار به نزدیک او بیاورد. روباه در بیابانهای اطراف قلمرو شیر خری را دید که تنها رها شده بود. نزد او رفت و به هر حیله‌ای بود او را با نیرنگ و فریب به نزدیکی اقامتگاه شیر آورد. اما خر تا شیر را دید فهمید که گفته های روباه تنها وعده و وعید بوده و آنان قصد خوردن او را دارند. و اما ادامه داستان. با فرار خر، روباه که زحمتش به هدر رفته بود به شیر اعتراض کرد که چرا صبر نکردی تا خر نزدیک شود؟ مگر نمی دانی که مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. شیر عذرخواهی کرد و گفت که فکر کردم هنوز قدرتمند هستم و به علاوه گرسنگی و نیاز برایم صبر نگذاشته است. گفت من پنداشتم بر جاست زور، خود بودم از ضعف خود نادان و کور. نیز جوع و حاجتم از حد گذشت، صبر و عقلم از تجوع یاوه گشت. شیر بار دیگر از روباه خواست که به دنبال خر رفته و او را بیاورد و برای این کار وعده چند صید خوب به روباه داد. منت بسیار دارم از تو من، جهد کن باشد بیاریش به فن. گر خدا روزی کند آن خرمرا، بعد از آن بس سعیدها بخشم ترا. روبا با اکراه پذیرفت و برای فریفتن و آوردن خر دوباره نزد او رفت. خر با خشم گفت: من چه بدی به تو کرده بودم که مرا نزد شیر بردی؟ نوجوان مردا، چه کردم من تو را که به پیش شیر نر بردی مرا؟ موجب کین تو با جانم چه بود غیر خبس گوهر خود ای انود؟ روبا حیله دیگری اندیشید و به خر گفت: شیری در آنجا نبود، این تلسم سحر و جادو بود که تو پنداشتی شیر است. من میخواستم این را به تو بیاموزم اما فراموش کردم. من تو را خود خواستم گفتن به درس که این چون این شکلی اگر بینی مترس. لیک رفت از یاد علم آموزیت که بودم مستغرق دلسوزیت. ورنه با تو گفتمی شرحی تلسم کان خیالی می نماید نیست جسم. خر گفت: برو ای روباه زشت رو، من دیگر فریب تو را نمی خورم. حتما شیر دوباره تو را برای فریب من فرستاده. تو به عنوان دوستی با من دشمنی می کنی. یار بد از مار بد بدتر بود. مار بد زخمر زند بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. روباه گفت: تو را وهم و خیال رها نمی کند. بر من که دوست تو هم گمان بد مبر. چرا در حق دوستانت زن و گمان بد داری؟ زن نیکو بر اخوان صفا، گرچه آید ظاهر از ایشان جفا. آن خیال و وهم بود چون شد پدید، صد هزاران یار را از هم برید. خر کوشید که روباه را از خود دور کرده و فریب او را نخورد، ولی توصیف روباه از مرغزارها و گرسنگی زیاد عاقبت خر را به دام انداخت. غالب آمد حرص و صبرش شد ضعیف، بس گلوها را برد عشق رقیف. گشته بود آن خر مجاعت را اسیر، گفت اگر مکر است یک ره مرده گیر. زین عذاب جو یک ره وارهم، گر حیاتی نست من مرده بهم. حرص کور و احمق و نادان کند، مرگ را بر احمقان آسان کند. سرانجام روباه آن خر را نزد شیر برد و شیر فرصت فرار را از خر گرفت و او را از هم درید. در اثر تلاشی که شیر کرده بود تشنگی بر او غالب شد. به سوی چشمه رفت تا آب بخورد. روباه از غیبت شیر استفاده کرده و دل و جگر خر را بیرون کشید و خورد. چون شیر بازگشت لاشه خر را پاره پاره کرد، اما دل و جگر خر نبود. با عصبانیت به روباه گفت: دل و جگر این خر چه شد؟ هیچ حیوانی بی دل و جگر نیست. گفت: اگر بودی ورا دل یا جگر، کی بد اینجا آمدی بار دگر؟ آن قیامت دیده بود و رستخیز، وانز کوه افتادن و هول گریز. گر جگر بودی ورا یا دل بودی، بار دیگر کی بر تو آمدی؟ و مولوی در پایان داستان نتیجه می گیرد که دل بی نور، دلی که از نور حقیقت و حکمت بهره ای ندارد، جز گل نیست و انسان‌های این گونه اسیر دنیا و وابستگی‌های پست آن هستند. چون ندارد نور دل، دل نیستان. چون نباشد روح، جز گل نیستان. این نمردانند، اینها صورتند، مرده نانند و کشته شهوتند. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای عاشقان، امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته، زانسان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فضا. ای شیخ ما را فوته ده، وی آب ما را غوته ده، ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا. این باد اندر هر سری سودای دیگر میپزد، سودای آن ساقی مرا، باقی همه آن شما. دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله، امروز می در میدهد تا برکند از ما قبا. ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری، خوش خوش کشانم میبری، آخر نگویی تا کجا. هر جا روی تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستیم کش، خواهی ببر سوی فنا. عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان، هر دم تجلی میرسد بر میشکافد کوه را، یک پاره اخضر میشود، یک پاره عبهر میشود، یک پاره گوهر میشود، یک پاره لعل و کهربا. ای طالب دیدار او، بنگر در این کهسار او، ای که چه باده خورده ای، ما مست گشتیم از صدا. ای باغبان ای باغبان، در ما چه در پیچیده ای، گر برده ایم انگور تو، تو برده ای انبان ما.
ساقیان استان را نارها آواز ده، ساقیان استان را نارها آواز ده، گرون می آید بگو آن دل که به دیواز ده.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاس که با برنامه این هفته دولت عشق از رادیو دری همراه بودید. اگر مایل بودید می توانید از طریق سایت همشنونده برنامه باشید، parsudai.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و حرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس برنامه دکتر صاحب جناب دکتر داود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به راه‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و انتشار و سرایت مریضی مالاریا صحبت بکنیم. در جلسه قبل از نوع و ماهیت بیماری مالاریا، عامل ناقلش که پشه آنوفل ماده است و با خونخاری از فرد آلوده پارازیت و میکروب به فرد سالم منتقل میکنه صحبت شد. اشاره شد که در کشورهای افریقایی و شبه قاره بسیار شایع است و باید یک مبارزه جدی صورت بگیره. راه‌های نادر انتقال هم مثل از یک مادر آلوده به طفل و جنینش در بطن و رحم مادر، از طریق انتقال خون آلوده، از طریق پیوند اعضای فرد آلوده و همینطور از طریق پیچکاری یا سرنگ آلوده که مشترکاً استفاده شود. در زمینه علائم هم صحبت‌هایی شد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خود منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب یادگارینیا. در ابتدای بحث امروز که راجع به سیر بیماری و علائم و نشانه های صحبت شد در جلسه قبل، بفرمایین که وقتی که یک نفر پشه نیش میزنه، یعنی گزیده میشه توسط پشه آلوده، ای تا زمان بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش چی زمان و مدتی طول میکشه؟
از کنم خدمتون سوال خوبیه. ببین، و از زمانی که گزش پشه اتفاق میفته تا بروز علائم بیماری از 8 روز تا 18 روز ممکنه باشه، ولی گاهی‌گاه در بعضی از انواع مالاریا و گاهی‌گاه تا چند ماه میتونه باشه، ولی بیشترین چیز همون 8 تا 18 روز، معمولا 10 تا 2 هفته زمانی است که دور کن فرد ممکنه دچار علائم بشه. جالبه که وقتی پشه نیش میزنه یک اسپروزویت وارد میکنه وارد انگل رو تو بدن، این میره تو کبد، تو کبد تکثیر پیدا میکنه و بعد از یک دوره این چیزا پاره میشن سلول کبدی و این انگل ها وارد جریان خون میشن. همون که پاره میشن وارد جریان خون میشن، ممکنه شروع بروز علائم باشه یا همزمان به گلوله های قرمز حمله میکنه. اصلا مشخصه اینا مالاریا در اینه که به گلوله های قرمز حمله میکنه، تکثیر پیدا میکنه داخل گلوله و گلوله قرمز رو پاره میکنه. همزمانی پاره شدن گلوله قرمز با علائم بیماری همراه خواهد بود، همون سیکلی که لرزه و بعد تبه و بعد تعلیق اتفاق میفته، درست همزمان با اون پاره شدن گلوله قرمز و فرد در نتیجه دچار کمخونی خواهد شد و همون موادی که وارد جریان خون میشه باعث بروز اون تبه و لرز و در نتیجه سیستم های دفاعی بدن مثل که تعال میخواد اینا رو دفع کنه، باعث بزرگی تعال میشه، قدرت لنفاوی بزرگ میشه و در اصل این علامه. جالبه که در اون فازی که وارد کبد میشه، در بعضی از انواع مالاریا فقط یه بار، مثلا در فارسیپارم یه بار وارد تعال شد یه پخت چیز نمیشه، دوباره این سیگه دامه، ولی در مثلا بیواکس و اوواله انگل به صورت دور خاموش یا پنهان در داخل سلول کبدی میمونه و هر موقع ممکنه دوباره فعال بشه و و جالبه که ما وقتی مریض رو درمان مالاریاش میکنیم، اگر فاز کبدیش رو درمان نکنیم، ممکنه چند ماه بعد، چند سال بعد دوباره مریض دچار علائم مالاریا بدونی که هیچ گزش اتفاق افتاده شه. این به لحاظ اونه که اون فرمای کبدی فعال شدن و باعث ایجاد بیماری شدن. به این دلیل که ما میگیم مثلا یه فردی که مالاری فارس میگیریم حداقل تا یک سال خون نده، فردی که مالاریا ویواکس گرفت تا 5 سال خون نده، به خاطر اینکه ممکنه فاز کبدیش هنوز اون انگر در داخل کبد باشه. البته خوشبختانه در بخش درمان ما سعی میکنیم هم فاز کبدی و خارج کبدی هر دو رو درمان کنیم که خدای نکرده فرد بعدها مبتلا به این مسئله نشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات نسبتاً شایع دیگه ایست که اگه یک نفر در فامیل و خانواده با مالاریا مبتلا شود و مریضی مالاریا بگیره، آیا این آلودگی و مریضی ممکنه که از طریق تماس نزدیک با کسای دیگه، از رای دست دادن، بوسیدن، از طریق ظرف و وسائل مشترک به افراد دیگه منتقل شود؟
سوال خوبیه، واقعا هم خیلی از ما هم سوال میکنن. ببینید این چون باید اون سیکل برقرار بشه و حتما گزش پشه باشه، طبیعتا افراد خانواده نمیگیرن و تماس بوسیدن افراد خانواده، اعضای خانواده، بچهش هیچ انتقالی صورت نخواهد گرفت. استفاده از ظروف البته تمام چیزها در انتقال نقشی نداره. نادرن ما موارد همگیری کوچیکی رو دیدیم در یه جایی که یه فرد مبتلا یا افراد مبتلا بودند و در یه محیط خارج از اون مناطق آلوده. و جالبه که این افراد به علت گزش پشه آلوده شده، بعد از 2-3 هفته اون پشه که حالا آلوده شده فعال شده، افراد دیگر گزیده و ممکنه چند مورد مثلا در یه کمپی در یه جایی دیده بشه که چند مورد همزمان گرفتن. ولی به طور طبیعی افراد خانواده مبتلا نخواهند بود، مگر اینکه این افراد هم همراه این فرد آلوده یا فرد مبتلا در سفر با هم بوده باشن و مورد گزش قرار گرفته باشن. مواردی ما دیدیم یا مسافرت همزمان رفته باشن به یه مناطقه مثلا آلوده و اونجا توسط گزش پشه چیزی که علامشون بعدن بروز بکنه.
حالا دکتر صاحب، اگر یک نفر در منطقه آلوده باشه و بعد پشه نیشش بزنه، یعنی گزیده شوه، مشکوک باشه یکی ممکن است مالاریا باشه یا نباشه، این میتونه قبل از شروع علائم کدام مراجعه داشته باشه و کدام اقدام درمانی رو صورت بده، یعنی باید صبر کنه که تا علامت ها و نشانه ها ظاهر شود؟
طبیعتا ما پیشگیری نداریم که قبلش که بخوایم دارو استفاده کنیم. اگر فردی مورد پشه، خب پشه خیلی سخته واقعا، پشه آنوفل از پشه معمولی ترخیص دادن، میدونی خیلی کار ساده ای نیست که بتونیم ما همینجوری ظاهرا بفهمیم این پشه معمولی بوده یا این پشه آنوفل بوده. البته نشستنش رو جاها موازی میشینه، در حالی که پشه‌های دیگر که شما اگه نگاه کنید رو جای ستون میشینن مورب هستن. شاید از این تفکیک بکنیم، ولی ما باید صبر کنیم. اگر به محض بروز علائم حتما مراجعه بکنیم، اما زودتر مرحله اولیه مراجعه بکنیم و زیر نظر پزشک و تشخیص داده بشه و درمان شروع بشه.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و سوالاتی است که این پشه ناقل یا منتقل کننده آلودگی مالاریا چه قسمی همونطور که اشاره کردین به حشره کشها مقاوم شده؟
به خاطر که به مرور اینها از ددت استفاده که اونهایی که حساس بودن ابن رفتن، در نتیجه اینهایی که ژنهای مقاوم تری رو در خودشون داشتن مونده، اینا روش کردن. همین دلیلی که الان ددت به هیچ عنوان داروی مناسبی برای ریشه‌کنی این ناقل‌ها نیست. قدیما می اومدن تو مناطق، جایی که مناطق روستایی بود، برکه بود، اینا همه رو با ددت سمپاچی میکنن محیط چیز و سعی میکنن که محیط برای رشد این انگل یا ناقلین از بین ببرن، یعنی محیط رو برکه ها رو خوش میکردن، سمپاچی میکنن دائم. ولی بالاخره به مرور دیدن که نه، این دیگه سمپاچی به تنهایی نمیتونه کفایت کنه و مجبور شدن از سموم متعدد و حتی گاهی اوقات این ناقلین به چند نوع سموم مقاوم هستن، گاهی قا دو سه سموم مقابل مثلا و مجبور میشن از سمومای قوی تری استفاده بود.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی.
است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه داروی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده. از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این غذایا فروکش بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاس و تشکر عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم داوود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد دوره کمون یا امو دوره از نیش زدن پشه تا ظاهر شدن علائم و نشانه های بیماری صحبت کردند. ای که آلودگی و میکروب مالاریا فقط از طریق نیش زدن و گزیده شدن توسط پشه منتقل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبیادگارینیا، اگر در این قسمت از برنامه راجع به راه‌ها و روش‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و آلودگی به پارازیت و میکروب مالاریا برای ما توضیح بدین ممنون میشیم.
خب یکی از راه‌های پیشگیری، خب می‌دونید که بیماریابی و درمان بیماران است که خب خوشبختانه این همکارای مراکز بهداشت درمانی، خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها همین آموزش رو دیدن که یه موارد دیده میشه باید سریعا به مراکز بهداشت درمانی بالاتر ارجاع بدن و اونها میان و هم آموزش میدن اطرافیان و خانواده رو، بیمار رو و منطقه هایی که اون فرد رفته رو سمپاشی میکنن و کار اساسی میکنه باعث انتشار بیشتری نشه. پس یه نوع خودش نوع درمان، ولی عمدتا یکی از راه های عمده برای پیشگیری ما باید مبادرت کنیم که گزش پشه اتفاق نیفته، یعنی در جاهایی که مناطق آلوده هستن و ممکنه که پشهاشون ناقل این انگل باشن ما باید خیلی اجتناب کنیم از گزش پشه.
بله.
خب بهترین کار اینه که باید حتما لباسای بلند بپوشن، یعنی فردی مثلا مسافرت کرده به مناطق خاصی از هند، مثلا در این مناطق جنگلی هند، حتما بهتره که در طول مسافرت از لباسای خیلی بلند پوشیده استفاده بکنن که شانس گزشون کم بشه. دوم اینه که حتما موقع خواب و غروب از حشره، یعنی پشه‌بندهای آغشته به دافع حشره استفاده کنن، یعنی آغشته به پرمترین اینا هستش.
بله.
و حتی ممکنه پشه‌بندهای معمولی کارساز نباشه و احتیاج باشه که از این پشه‌بندها استفاده کنن. حتی در طول شب که میخوان بخوابن بهتر. خیلی جاها بالای 40-50% در مناطق اندمیک بیماری مردم از این کارو میکنن، یعنی به طور روتین از این پشه بنده استفاده میکنن و شبا تو اینا میخوابن و این خیلی خودش کمک میکنه به و بالاخره استفاده از ریپلنت هاست یا کرم های داوحشره هستش که خودش خوشبختانه کشور ما الان زده کرم هایی هستش که داروخانه معمولی و هر فرد میتونه بره خودش هم بخره و اینا تحت عنوان کرم های داوحشره هست که به نقاط باز بدن مالیده میشه و عارضه چندانی نداره، فقط بچه های زیر دو ماه رو ما میگیم استفاده نکنن و در بقیه افراد در جاهایی که میرن مثلا به خصوص غروب جایی میخوان برن مناطقی که خطر آلودگی وجود داره بهتره که از این کرم ها استفاده کنن. سود دیگه هم داره که در مناطقی که اندمیک بیماری است گاهی بیماری دیگه هم هست، مثلا تب دانگ، مثلا ما در بعضی از مناطق کشورهای آسیایی که مالاریا خیز هم هستن تب دانگ هم داریم، خود اونم باعث پشه انتقالش میشه. در نتیجه استفاده از این ریپلنت ها یا این کرم های داوحشره باعث میشه که این گزش اتفاق نیفته و خوشبختانه فرد مسموم بشه. پس راه اصلیش جلوگیری از تماس حشره و جلوگیری از گزش حشره است که این راهی است که ما میتونیم انجام بدیم.
بله.
راه دیگه ای که ما میتونیم انجام بدیم استفاده از داروهای پیشگیری کننده هستش و به خصوص البته ما اینو الان به صورت روتین در کشورمون توصیه نمی کنیم. مثلا یه فرد مسافرت میره تو یه مناطق از کشورمون که منطقه ما روی خیزه از این دارو استفاده کنه، ولی در افراد خاص استثناءن به کشورهای آفریقایی میرن و مناطق جنگلی و روستایی و مردابا میرن، اونها با نظر پزشک از داروهای پروفلکسی یا پیشگیری استفاده میکنن.
بله.
که همون داروهای خود مالاریا هست که در درمان استفاده میشه، بخششون اینا رو به عنوان پیشگیری که اینها خیلی جالبه که باید دو هفته قبل از حرکت به اون مناطق مثلا مسافرت به اون مناطق شروع استفاده کنه و حتی 4 هفته بعد از برگشتش هم باید استفاده بکنه، بخاطر که ممکن در دوره کمون اون گزش بوده باشه و ایمن باشه. یعنی پس اگر داروهای پیشگیری استفاده میشه با نظر پزشک معالج از 2 هفته قبل و حتما باید استفاده کنه قبل از مسافرتشون. که خب حالا اینها مشخص هست، بعضی از کشورها خودشون اعلام میکنن مثلا و شما میتونید طریق اینترنت اینا خیلی دسترسی داشته باشید به محلهایی که مسافرت میکنید و از این راه هم برای به عنوان پیشگیری ما استفاده بکنیم.
بله.
و بالاخره راه های دیگه چیزهاییست که به مرکز بهداشتی درمانی چیزه که سعی کنن محیط مناسب برای رشد حشره یا اون پشه نباشه، تا این کار برکه ها رو خوش میکنن، مثلا آغول ها جایی که خطر وجود این پشه ها وجود داره اونجا رو سمپاشی میکنن.
بله.
و باعث میشن که میزان اون تراکم اون انگل ها و ناقل ها رو شدیدن پایین بیارن، که این هم خودش یه راه هست. یه راه هم واکسیناسیونه.
بله.
البته خوشبختانه دارن رو واکسن کار میکنن و بعضی از جاها یک واکسن رو مثلا تایید کردن ولی هنوز رسمی در خیلی جای دنیا نیست، یعنی خیلی از کشورهای دنیا هنوز این ثابت نشده که واقعا این نوع واکسن 100% مؤثر هست، در بعضی جا به عنوان آزمایشی دارن استفاده. پس راهی که وجود داره واکسنی که خب نه در کشور ما و در خیلی از کشورهای دنیا وجود نداره، فعلا یک واکسن مناسبی که در دسترس قرار نگیره باید همون راهی پیشگیری از ناقلین رو، یعنی همون پیشگیری از گزش حشره رو ما بیشتر رعایت بکنیم.
دکتر صاحب، با توجه به علائم و نشانه های تب مالت یا بروسلوزیس که یک بیماری مشترک میان حیوان و دام ها و انسان هست و تقریبا شبیه علایم و نشانه های مالاریا است، ممکنه تفکیک شوند اینا را بتانیم جدا بکنیم این دو بیماری را؟
گاهی اوقات تفکیک علائم بالینی تب مالت و مالاریا خیلی سخته، واقعا هر دو اینا میتونن تب، درد بدن، کوفتگی اینا بدن، ولی خب بعضی مواقع اپیدمیولوژی چیزی کمک میکنه. مثلا در تب مالت وقتی ما سوال میکنیم پنیر محلی خوردید، نمیدونم شیر پاستوریزه نشده مصرف کردید یا تماس با دام داشته باشید، اونها کمک میکنه. در صورتی که در مالاریا خب هم سابقه مسافرت به مناطق اینا شاید به ما تفکیق، ولی گاهی واقعا تب مالت یه بیماری هزار چهره است و طبیعتا میتونه تیپیک علائم کلاسیک تب مالاریا رو به خود بگیره و اینها تقریباً حتی برای ما پزشکام گاهی سخته که ما بتونیم تفکیک کنیم.
بله.
و ناچار میشیم از علائم آزمایشگاهی کمک بگیریم برای تشخیص این دو تا.
ممنون سپاس از توضیحات خوب و مفید شما دکتر صاحب در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از مالاریا که نمی 5 موردی که شما پیشتر اشاره کردین میتونه یک جامعه و محیط پاک بکنه از آلودگی مالاریا. در مورد راه‌ها و وسایل تشخیص و شناختن آلودگی هم اگر توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
یه تشخیص سنتی در این بیماری خیلی راحته، با یه سوزن کوچیک میدن نوک انگشت فرد، یه ذره خون، یه قطره خون میاد رو لام میذارن و زیر میکروسکوپ نگاه میکنن.